بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه ای رو که مرحوم آقای خویی در رد اشکال مرحوم نائینی بر جریان استصحاب عدم منع ذکر کردند، مشتمل بر چهار مطلب بود. مطلب اول اینکه اثر مترتب بر نفس اون واقع باشه. از مطلب دوم اینکه اثر مترتب باشه بر جهل به واقع در ظرف شک. مطلب سوم اینکه اثر جامع باشه بین جهل به واقع، اثر مترتب باشد بر یکی از دو جهت، جهل به واقع و علم به عدم واقع، بر هر کدام از این دو مجزا و جدا جدا. و مطلب چهارم اینکه اثر مترتب باشه بر جامع بین جهل به واقع و علم به عدم. ما در مطلب سوم بودیم که اثر مترتب است بر یکی از این دو عنوان، اما عنوان عدم العلم و الجهل و اما به عنوان علم به عدم. نظیری که برای مثالی که برای این مسئله آوردند، مثال حرمت تشریع است. در صورتی که حرمت تشریع مترتب باشد یا بر جهل به وساقت و یا مترتب باشد بر علم به عدم وساقت، مطلبی در اینجا مرحوم آقا دارند، حاشیه در اینجا دارند نسبتاً مفصل. و راجع به این مطلب یک توضیح بیشتری میدن. ایشون در اینجا میفرمایند که اگر در اینجا انقلتی باشه که با وجود اثر که مترتب بر جهل است، دیگر استصحاب که مثبت واقع هست دیگه در اینجا معنا ندارد، چون اثر در اینجا قبلا محقق بوده و بنابراین دیگه جا برای استصحاب نمیمانه. چون استصحاب میخواد چی رو ثابت کنه؟ استصحاب میخواد یک اثری را ثابت کند که مترتب بر مستصحب واقع، در حالتی که قبل از جریان استصحاب خود اثر بوده. فرض کنید که در جریان استصحاب، فرض کنید که عدم وساقت طفولیت و عدم اعتماد طفولیت ثابت بشه، عدم وساقت راوی، خب قبل از استصحاب نفس جهل به راوی خودش مثبت تشریعه، پس دیگه چه نیازی به جریان استصحاب ما در اینجا داریم؟ جوابی که در اینجا داده می شود این است که استصحاب در اینجا اصلا شک را برمی دارد. یعنی وقتی که شارع استصحاب را جعل می کند در ظرف شک، اون استصحاب میاد با اثبات واقعی که میکنه دیگه شک را برمی داره. در نتیجه میشه گفت استصحاب حکومت دارد بر شک و امکان ندارد در یک جا بین استصحاب و بین شک اجتماعی باشد. اینها مانعت الجمع هستند. یا باید ما قائل به شک بشویم و در اونجا طرد استصحاب را کنیم، یا قائل به جریان استصحاب بشویم و با جریان استصحاب علم تنزیلی برای ما حاصل میشه و دیگه نوبت در اینجا به شک نمیرسد تا در ظرف شک حکم به حرمت تشریع بشه. و شارع در ظرف شک بیانی را بکنن، چون موضوع برای شک دیگه منتفی شده. انقلتی که دوباره برش مترتب می شود، این انقلت این است که بله اما اگر قبل از اینکه استصحاب بخواد جاری بشه، شارع همان اثر مترتب بر شک را نافذ می داند، قبل از اینکه بخواد استصحاب جاری بشه دیگه این استصحاب در اینجا لغو خواهد بود. فرض کنید که من باب مثال، اگر فرض کنید که مولا به عبدش بگه خذ درهما اما من زیدن و اما من، در کنار این عبد موجوده، در عین اینکه این زید موجود است، مولا بگوید که از این زید درهم را نگیر و برو از عمرو بگیر و این حرکت کنه زید را رها کنه و بره فراسخی اون طرف در این عبد را، خب این لغوه. اگر اخذ درهم از زید جایز است، دیگر امر به اخذ درهم از امر و الغاء زید دیگه لغو خواهد بود. مسئله هم از اینجا از همین بابه، وقتی که اثر مترتب و شک است، دیگر در اینجا استصحاب بخواد بیاد واقع را ثابت کنه با اثبات واقع اثر را مترتب کنی، خیلی راه دیگه راه بعیدیه. و از همون اول اثر مترتب بر شک به واقع، همین که فرض بکنید که انسان نسبت به زید وساقت ندارد، کار تمامه، حرمت تشریع ثابته. حالا ما بیاییم ما به استصحاب عدم وساقت طفولیت بیاییم، اون استصحاب عدم وساقت را بیاریم اثبات کنیم براش، این تا زمان 60 سالگی بگیم که الانم این استصحاب موجود است، بعد از اینکه 60 سال از سنش گذشته، اون وقت بیایم بگیم که پس بنابراین این در اینجا مصداق واقع برای عدم وساقت است. وقتی که مصداق واقع برای عدم وساقت شد، حرمت تشریع منتسب به قبول مترتب بر قبول قول این شخص ثابت بشه، این خیلی دیگه امر لغوی خواهد. جوابی که ایشون میدن، میگن بله مسئله از این قرار است، ولی صحبت در این است که در بعضی از موارد بین مستصحب ما و بین شک در اینجا تفاوته. اینطور نیستش که فقط مسئله دائر مدار اثر واحد باشه، ملاک های اون اثر تفاوت پیدا میکنه. فرض کنید که در یه وقتی مثلا بحث بر سر جریان استصحاب است با قاعده طهارت، در اونجای مطلب رو شما میتونید بفهمید که در مقاعده طهارت در مورد شک، وقتی که در یک مورد شک انسان داشته باشد در طهارت و نجاست، قاعده طهارت رو که به طهارت میکنه، وقتی او که به طهارت کرد دیگه اون میشه طاهر، اون دیگه درش میشه نماز خون، چون طاهره دیگه، صبح میشه صبح طاهر. خب در اینجا شما میدونید بگید که حالا استصحاب طهارت هم در اینجا همین کار رو انجام میده، استصحاب طهارت هم میاد و اثبات برای طهارت صبح میکنه، و بین قاعده طهارت و استصحاب طهارت در اینجا فرقی نیست. ولی در بعضی موارد نه، مثل قاعده حله و تعارضش با قاعده چی؟ با استصحابه، یعنی عدم جمعش. در یک مورد دیگه فرض بکنید که شک در حلیت یک حیوانی هست، حلیت غنمی که انسان شبهه دارد این غنم، حالا فرض بکنید که ما مثلا نگاه اصلا یه مثال های عجب بکنید، شک در مسخ شدنش به ارنب هست یا نیست، فرض مثال دیگه، خب شک داریم این غنم به ارنب تبدل ماهیت پیدا کرده یا نه. خب در اینجا قاعده هل در اینجا میاد هلیت رو چیکار میکنه؟ میاد ثابت میکنه قاعده هل، ولی این قاعده هل فقط هلیت رو ثابت میکنه، دیگه جواز صلات در فرض کنید که اون و در اون فرض کنید که پوست قشر این حیوان رو دیگه ثابت نمی کنه. جواز صلات مترتب است بر علم به قبول تزکیه و حلیت حیوان از می شود که مزکا، نه اینکه بر شک، چون در لسان شارع و روایات علم به حلیت در اینجا آمده است. لباس مصلی باید معلوم الحلیه باشه، در حالی که قاعده حلیت فقط اثبات حلیت ظاهر را میکنه. اینجا ما احتیاج به استصحاب داریم، یعنی استصحاب بقاء غنمیت. این استصحاب بقاء غنمیت اثبات علم تنزیلی را میکند به نسبت به چی؟ به غنم. وقتی غنم علما ثابت شد، وقت دیگه اثبات حلیت جواز صلات در فرض بکنید که بهش در فرض این غنم دیگه در اینجا ثابت میشه در هر جایی. پس این نیست که بین نتیجه استصحاب در اینجا با آثار مترتب بر شک در اینجا یکی باشه، ممکن آثار متفاوت باشه. البته خب این مسئله چیزه، این مسئله این به اصطلاح اشکال وارده و به اصطلاح یعنی این جوابی که مرحوم آقا میدن جواب وارد نیست، به جهت اینکه صحبت در این است که اثر اثر واحده، شما اثر رو اصلا متعدد گرفتید، بحث بر سر این است که اصلا اثر واحده. وقتی که اثر واحد باشه، وقتی که چطور در این که شما قائل به تفاوت بین استصحاب و قاعده و استصحاب و قاعده طهارت هستید، اشکال اون شخص وارده. جوابی که مرحوم آقا در اینجا جواب میدن در واقع به نوعی مسئله را قبول کردن به یک کیفیتی، این بستر اشکالی که این شخص وارد میکنه، اشکالی که این شخص وارد میکنه همین مطلبی است که ما داریم مطرح میکنیم. ایشون میگن بس در سر اختلاف آثار نیست، در اختلاف آثار که یکی فرض بکنه که قاعده حل و یکی هم استصحاب از میشود که قاعده طهارت است، در استصحاب قاعده حل و در خود نفس قاعده استصحاب حل و قاعده حل در اینجا بحث نمی کنیم. خب دو اثر متفاوت برش مترتبه، یکی اثر جواز اکل است، یکی اثر جواز صلات در قشر و در پوست این حیوانه. اما شما در قاعده طهارت و استصحاب چی میگید؟ در استصحاب طهارت و قاعده طهارت نفس الاثر المترتب علی الاستصحاب هذا هو نفس المترتب علی ادو شود که اشک فی طهاره. اینجا چی؟ نظام میشه گفت که ایشون در عبارتشون این اشکال را پذیرفتن، فلهذا یه جواب دیگری و از راه دیگری میخوان جواب بدن در اینجا. بسته ایشون میفرمایند که مسئله بله، اگر کسی این اشکال را کنه اشکال وارده، ولی ما برای اینکه اصلا حسم ماده اشکال را کنیم اصلا مطلب را به نحو دیگری به اصطلاح بیان میکنیم. میگن ما اصلا بحث را بر سر مقام اثبات در استصحاب نمیبریم، چون در استصحاب کسی شک نداره، ادله استصحاب نسبت به همه موارد وارد است. لا تنقض الیقین و شک به اطلاقش هم شامل موارد شک خواهد شد، هم شامل موارد غیر شک خواهد شد، یعنی هم شامل مواردی که بر خود شک اثر مترتب است و هم شامل مواردی که نه، فرض کنید که بر شک هنوز اثری ترتب پیدا نکرده. پس بحث راجع به مقام اثبات نیست و شخصی هم نمیتونه بگه که استصحاب در اینجا وافی به بیانیت نیست در مقام اثبات. اشکال مستشکل به مقام ثبوت برمیگرده. مستشکل این را میگوید که اصلا شارع آیا میتواند جعل استصحاب کنه یا نه؟ در اینکه استصحاب اطلاق دارد نسبت به همه این موارد در این شکی نداریم، خب لا تعقل الیقین به شک اطلاق داره، ولی بحث بر سر این است که در مقام ثبوت آیا شارع میتواند در موردی که اثر واحد قبل از جریان استصحاب بر شک مترتب است، شارع بیاد همین اثر را مترتب کند بر استصحاب و همین اثر را نتیجه بده؟ یعنی استصحاب را در اینجا جلب کند و در اینجا نتیجه استصحاب همین اثری باشه قبلا هست، اشکال در مقام ثبوته. یعنی همچین شارعی همچنین اجازه ای نداره که بخواد بیاد در ظرف شکی که بر اون شک اثر مترتبه این هم بیاد در اونجا استصحاب جاری کنه. خب دیگه استصحاب جاری کردن نداره، خب همه اثر هست دیگه، در مقام ثبوت اشکاله. لحاظا برای رفع این مسئله می‌فرمایند که شارع در اینجا برای بیان یک حکمی دو راه ممکنه داشته باشه، یکی این که یعنی در یه همچنین مورد، یکی این که بیاد بگوید که استصحاب حجیت دارد در همه موارد، چه مواردی که نفس نتیجه و اثر استصحاب همون نتیجه و اثر شک در تکلیف است، یا مواردی که استصحاب در ظرفی اثبات واقع را می کند و در اون اثبات واقع اثر مترتب و شک در تکلیف در اونجا وجود نداره. در هر دو مورد، در هر دو مورد در اونجا چیست؟ فرض کنید که ما در اینجا شک در طهارت و نجاست میکنیم، شک در وضو و چی میکنیم؟ شک در طهارت چیز میکنیم، حدثیه طهارت میکنیم دیگه، طهارت و نجاست حدثیه میکنیم که نه خبثیه، در اونجا قاعده طهارته. خب در اینجا ما قاعده نداریم، شک در طهارت و نجاست در اینجا چی؟ توضع به اساس تطهر، ما قاعده نداریم. خب اینجا جا اثر مترتب بر شک نمیشه، در اینجا باید استصحاب جاری کنیم، استصحاب حالا حالت سابقه اونجا بایستی که در اینجا بسه جاری بشه. در هر دو مورد شارع در اینجا جعل استصحاب میکنه. خب وقتی جعل استصحاب کرد، پس بنابراین باید موارد شک را تخصیص بزنه، بگه آثاری که مترتب بر شک است، اون آثار در جایی است که استصحاب نشه جاری کرد. اتفاق کردیم؟ آثار در جایی است که نشه ما استصحاب کرد، یعنی در ظرف شک آثاری مترتب می شود که در اون جای استصحاب نیست. اگر در اونجا بشه استصحاب کرد، نوبت به شک نمیرسه. یعنی تخصیص را در ناحیه نفوذ جهل به واقع در اونجا تخصیص میزنه، در جایی جهل به واقع موجب اثر است که در اونجا جای استصحاب نشه. یه موقع اینجور میتونه بگه، یه موقع اینطور، یعنی اگر انفرض بکنی که دائم استصحاب بشه در اینجا نشه، اما اگر بشه استصحاب جاری کرد، دیگه در اونجا اثر شک نیست. لذا مانع حنفی هم همینه، در مانع حنفی که شک در فرض کنید که من باب مثال جریان قاعده طهارت و قاعده و استصحاب است، در اینجا نوبت به شک نمیرسه، قاعده طهارت نمیرسه. چرا؟ چون جای استصحابه. ما باید در ناحیه شک در اونجا تخصیص بزنیم. اما صورت دوم اون صورتی است که نه، شارع بیاد اثر را مترتب بر شک کنه، بگه در هر جایی که شک کردی در اونجا اثر مترتب است، تخصیص را در ناحیه استصحاب بزنه، بگه استصحاب در اون مواردی جاری است که اثر مترتب بر شک نباشه. یعنی اگر فرض کنی که در دو موردی هم قاعده طهارت در اون مورد جاری است، هم استصحاب طهارت در اون مورد جاری است، در اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون در اینجا نوبت به قاعده طهارت میرسه. خب حالا کدام یکی از این دو بر دیگری ترجیح داره؟ آیا ما دلیل استصحاب را عام بگیریم و تخصیص را در ناحیه شک، یا دلیل ترتب اثر و شک را عام بگیریم و در جریان استصحاب تخصیص بزنیم؟ ایشون میگن هیچ کدام از این دو بر دیگری ترجیح ندارد، بلکه میتوانیم بگوییم که نه خیر، استصحاب را عام بگیریم و در ناحیه عمل به شک تخصیص بزنیم اونجا ترجیح داره. چرا؟ به جهت اینکه این اینجا جای به اصطلاح دقت ها، این همون جاییست که ما رو این قضیه چیز داریم، رو این قضیه ما الان در اینجا به اصطلاح انگشت باید بگذاریم، که در اینجا منظور مرحوم آقا اگر این مسئله باشه که ما داریم بیان میکنیم، این مسئله صحیحه، ولی اشکال یه جای دیگه وارد میشه. اگر این نباشه وقت جای اشکال وارد میشه. مرحوم آقا اینطور بیان میکنن قضیه رو، میفرمایند که استصحاب، خود استصحاب دلیلش احراز واقعه. وقتی که اشار میگوید که لا تنقض الیقین به شک، شارع که داره استصحاب را حجت می کند، یعنی شارع داره در واقع واقع را داره اثبات می کنه، و شک همیشه در زمینه جهل به واقع است، و اثبات واقع، اینو من دارم اضافه می کنم، اثبات واقع تقدم طبعی دارد بر جهل به واقع در ظرف شک به واقع. فلهذا با اثبات واقع دیگه در اینجا جایی دیگه برای شک نمیماند. این همون مسئله است که ما به اصطلاح میخوام بگیم، یعنی شارع وقتی که میخواد جعل استصحاب را بکند، میخواد واقع را ثابت بکنه. وقتی که در یک زمینه واقع ثابت میشود، وقتی واقع در یک زمینه ثابت میشود، دیگه در این صورت خود به خود و تخصصا جهل به واقع چیست؟ منتفی میشه. البته واقع ثابت میشه تنزیلا ها، نه تکوینا، چون استصحاب جهل تنزیلی میکنه، تکوین که قابل جهل نیست. پس وقتی که واقع در اینجا ثابت شد، دیگه جا برای جهل به واقع نمونه تا شما بخواید آثار مترتب بر شک را که قاعده طهارت است بخواید در اینجا ثابت بکنید. این چیست؟ این همون ترتب بر فلهازا. از اون جایی که بین استصحاب و بین اثر شک در واقع، در اونجا هر دو با هم لایجتمع آن، در دوران ام بین استصحاب که مثبت واقع است و بین جریان آثار مترتب بر شک، چون استصحاب در یک همچنین زمینه اثبات واقع میکنه، لذا دیگه شک خود به خود و به تبع منتفع خواهد شد و محو خواهد شد. این جوابی است که ایشون داد. خب مسئله ای که در اینجا به نظر میرسه نسبت به فرمایش مرحوم آقا این است که منظور و مقصود شما از این که شارع جعل استصحاب را میکند به عنوان احراز واقع، مقصود چیست؟ این مقصود را ما بفهمیم. اگر مقصود شما از این که شارع در یک همچنین زمینه ای در دوران بین اثبات واقع، در دوران بین او و بین ظرف شک، اگر شارع جعل استصحاب را می کند، منظور شما این است که اثر مترتب بر استصحاب در اینجا عد می شود که مترتب بشه، یعنی مقصود شارع از جعل استصحاب مقصود تعطل اثر است. اگر اینه خب پس قبل از جهلم این اثر بوده، یعنی که اشکال دوباره یعود الاشکال الاول. شارع که میگه با استصحاب جعل تنزیلی واقع است، اگر مقصود شارع ترتب اثر نفس اثری که مترتب بر اون شک است، خب این اثر از اول بوده، پس این استصحاب دوباره که لغو شد. اگر در ولی اون که ثابت بکنه، ولی اون که شکم از بین بره، چرا استصحاب، چرا شارع در ظرف شک میگوید استصحاب رو جاری کن؟ چرا اصلا ما میگیم نه خیر، اصلا در ظرف شک نمیخوام استصحاب جاری کنم، در شک بین طهارت و نجاست نمیخوام استصحاب جاری کنم، نمیخوام استصحاب طهارت سابقه رو کنیم، نمیخوام استصحاب نجاست سابقه رو کنیم، نمیخوام. شارع میگه بیخود دلت نمیخواد، شما متعبدی، هرچی من میگم باید گوش بدی. میگه خب جناب شارع، مقصود شما از این جریان استصحاب چیست؟ شارع میگه میخواد بگیم رفع شکه. میگه حالا رو شک ما برطرف نشد، ما بیام کیو ببینیم؟ نمیخوام اصلا شک ما برطرف بشه. میگه خب کارت خراب میشه، میخوای عبادت انجام بدی، میخوای دست به تراز کنی که به این صبح بزنی. میگه ها، میگه منظور من از جریان استصحاب و اثبات واقع ترتب اثر بر این جریان استصحابه. میگیم همین؟ میگیم که اثر که از اول هست، قبل از اینکه ما استصحاب جاری بکنیم ما در اینجا قاعده طهارت جاری کردیم. ما فی مشکل، یعنی فی نفس المود، فی نفس الوقت الذي يترتب على الاستصحاب الاثر الذي يترتب على نفس الشيء. وما زطر بود.
نعم، ولكن كنا نتكلم بحث ثبوتي، يعني كيف يشرع وكيف يجعل.
احسن. پس بنابراین اگر مقصود و منظور این باشه، اگر مقصود این باشه که این استصحاب، این عرض کنم حضورتون، اثر بخواد مترتب باشه، به جهت ترتب اثر باشه، این استصحاب چه لغو خواهد بود و اشکال مستشکل به حال خودش باقیه. یعنی ما بعد در ناحیه استصحاب در اینجا باید تخصیص بزنیم. یعنی ما میگیم ادله استصحاب عام نیست، ادله استصحاب اختصاص دارد به مواردی که در آن موارد ترتب استصحاب لغو نیست، جعل استصحاب لغو نیست. اون چه موردی است؟ موردی است که جای ظرف ظرف شک نیست، یا اینکه ظرف ظرف شکه اما با این جریان استصحاب موضوع شک برداشته میشه و اثر اثر مختلفی میشه، اثر یه اثر دیگه میشه. فرض بکنید که باب مثال، فرض کنید، البته حالا من این بیانش رو بعدن هم به اصطلاح میگم، فعلا الان گذرا رد میشیم تا بالاخره راجع به بیان. اگر اثر برای شک، فرض کنید که در ظرف شک اثر مختلفه، حالا اون کیفیتش رو بعد میگم، حالا اثر یک به اصطلاح مثال ساده میزنم، صبحی است در اینجا، این صبح حالت سابقش متنجسه، حالت فعلی شک در طهارت و نجاسته، مقتضای قاعده طهارت چیست؟ طهارت. اثری که مترتب بر شک است الان طهارته، ولی چون حالت سابقه داره، استصحاب حالت سابقه را میاد ثابت میکنه و نجاست رو ثابت میکنه. پس دو اثر در اینجا هست، یه اثر مترتب بر قاعده طهارت، اثر دوم مترتب بر استصحاب. باز در اینجا جای استصحابه. چرا؟ چون اینجا دو اثره و استصحاب میاد چیکار میکنه؟ اثبات واقع میکنه. در ظرف اثبات واقع دیگه شک نمیتونه بگه دیگه من در اینجا مجال دارم، استصحاب میاد واقع ثابت میکنه، شک میره پی کارش، ولی تنزیلی شک که رفت پی کارش نجاست ثابت میشه. اما فرض بکنی که در یک جا حالت سابقه استصحاب، حالت چی؟ طهارته، حالت سابقه، قاعده این طهارت هم همونو میاد ثابت میکنه، یعنی همین طهارت ثابت میکنه. الان در اینجا اثر یکیست، هم استصحاب قاعده طهارت رو ثابت میکنه، هم این در جاهای تاثیر میکنه. پس وقتی که ما میبینیم که الان در اینجا اثر یکیست، با اینکه قبل از استصحاب اون اثر در اینجا که تارت متعدد، باز شارعه میاد جل استصحاب میکنه، میگه در ای... خب دیگه شارعه چیشی رو میخواد جل بکنه؟ با تهارت روی تهارت دیگه نداریم، یه تهارت داریم، اون تهارت میخواد با قاعده تهارت ثابت بشه، میخواد فرض کنید که با تیران کبوتر ثابت بشه، میخواد با خواب و مکاشفه ثابت بشه، میخواد با استصحاب ثابت بشه. تهارت یکیست، تهارت فرق نمیکنه. یه وقت شما میگید تأکد تهارت خودش برش اثری مترتب است، خب در اینجا با جای استصحاب میاد. تهارت تهارت، شما با همین صبح میتونید نماز بخونید، با همین نمیتونید، بله در مورد قاعده هل تفاوت میکنه مسئله. پس در اینجا باز چیه لغو میشه، مگر اینکه در اینجا ما این جواب را بدیم، جواب ما از این اصلا حسم ماده خلاف از اینجاست، نه اینی که اثر مترتبه. در کلامی که هم مرحوم آقا، هم مرحوم آقای خویی، هم نائینی و همه دارن و همه به این اشکال مبتلا شده، این است که اینا خیال کردن شارع وقتی که استصحاب را جعل می کند یه جعل تعبدی است. نه، استصحاب جعلش جعل تکوینی است، یعنی اصلا استصحاب نیاز به جعل ندارد. مسئله استصحاب یک مسئله جعل تکوینی و محاوره است، نه اینکه قرار دادی است. وقتی که است چه اثری مترتب بشه بر شک یا اثر مترتب نشه، همین که شما فرض بکنی که یه مورد را دیدید قبلا طاهره، الان شک در نجاست میکنید، الان میگید خب این همون حالت سابقه هست دیگه، اصلا شما آگاه به قاعده طهارت هم نباشید، اطلاع هم نداشته باشید، نفس این سبقت موضوع طهارت بر مورد شک دیگر برای شما کفایت میکند، لا تنقض الیقین به شک، همینو میرسونه. پس بنابراین در اینجا اونچه که ما در اینجا باید مطرح کنیم این است که اصلا نیاز به تخصیص استصحاب یا تخصیص شک ما نداریم، که بیایم بگیم یا باید تخصیص بزنیم در محدوده جریان استصحاب، یا باید تخصیص در محدوده جریان شک باشه. اصلا تخصیص وجود نداره، خود به خود بیان لسان دلیل استصحاب و لسان دلیل شک خود به خود موارد خود رو تعیین میکنن، تخصیص نداره. در جایی که شک، شما خودتون دارید میگید شک، خودتون دارید میگید شک، در واقع متأخر است از نفس واقع. پس اگر بنابراین در جایی دلیلی احراز واقعی کرد، اصلا خود به خود خروج موضوعی داره، خروج تخصصی داره، میگه در جا خروج تخصصی نیست. تو اتفاق کردید اشکالی چیز من به اصلا اشکال حقیقی در بیان دلیل استصحاب، نفس دلیل استصحاب درش بیانش مواردش مشخص شده، نه اینکه شارع جعل استصحاب کند به لحاظ اثر. نه، شارع جعل استصحاب کرده، استصحاب بجاری بشه. خب استصحاب بدون اثر که ما نداریم، ولی نفس استصحاب به لحاظ اثر نیست، بلکه استصحاب اصلا خودش یک جریان تکوینی داره و جریان طبیعی داره، و با استصحاب دیگه جا برای شک نمیمونه دیگه. ما شک رو تخصیص نزدیم، شک مواردی دارد مختص به خود، استصحاب مواردی دارد مختص به خود. در یه جا برای مثل که فرض میکنیم که ما با اکرم العلماء اکرم نحویین رو تخصیص بزنیم، با اکرم نحویین رو... نه، نحویین یک محدوده خاص داره، علما هم محدوده خاص دارن، ادبا هم محدوده خاصی دارن، فلاسفه و حکما فرض کنید که محدوده خاصی دارن، هیچ کدوم هم دیگه ارتباط ندارن. حالا اگر در یک جا فرض کنید که من باب مثال آمد اکرم العلماء، بعد آمد اکرم الفلاسفه و الحکما، حالا اینا با هم تعارض دارن، نه حالا شما هم عالم رو اکرام میکنید، هم فرض بکنید که به عنوان انه عالم، هم این رو اکرام میکنید به عنوان انه حکیم، این اختلافه. حالا اگر در یه موقع فرض کنون علم به فقهش از این رفت، حکمتش باقی است، بخاطر حکمت اکرامش میکنید. در مسئله استصحاب قاعده فرض کنید که طهارت و در استصحاب چیز همینه، اون چه که مترتب بر این است اون عبارت از اون اثر، حالا یا اون اثر میاد واقع رو، یا استصحاب میاد واقع رو ثابت میکنه اون اثر ثابت میشه، یا جای استصحاب نیست قاعده شک میاد طهارت رو ثابت میکنه اون اثر ثابت میشه. این چه ربطی دیگه اینا به هم دیگه دارن؟ اصلا چرا ما نیاز به تخصیص داریم؟ این تخصیص بزنیم. پس این اشکال، این از این نقطه نظر میتونیم بگیم که وارد نیست و حق با نای نیست. خب حالا از یک حالا اومدیم سراغ بیان به اصطلاح مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند که در قسم سوم اثر مترتب است بر دو عنوان مختلف، هر کدام از این دو عنوان یک مابه الاشتراک دارن، یک مابه الافتراق دارن، به عنوان دیگر یک جنس دارن، یک فصل مقوم دارن و برای هر کدام از این دو اثر مترتب است. مثل اینکه فرض بکنید که در مقام تشریع اثر مترتب است یا بر عدم العلم بالوساقه و جهل بالوساقه، یا اثر مترتب است بر علم به عدم وساقت، علم به عدم وساقت. اینجا وقت جای استصحابه، یعنی وقتی که حالت سابق ممکنه داشته باشه، فرض بکنید که من باب مثال قبلا این شخص موثوقان به بود، الان ما استصحاب وساقت رو استصحاب میکنیم، یا قبلا غیر موثق بود عدم الوثوق رو ما استصحاب میکنیم، پس اثبات چیز میکنیم. این در این عرض کنم که مورد سوم. خب مورد چهارم این است که اون اثر مترتب است بر اعم از جهل به واقع و علم به عدم واقع. اینجا جای استصحاب نیست. چرا؟ چون این اثر قبلا بوده. اینجا چون این اثر مترتب، استصحاب در اینجا استصحاب میاد چیکار میکنه؟ نمیتوانه یکی از این دو طرف رو استصحاب میاد، فرض کنید که من باب مثال علم به عدم را میاد ثابت میکنن. فرض کنید که اگر تشریع بر مدار یک موضوع بود و آن موضوعش عدم العلم بالواقع، عدم العلم بالوساقه، این موضوع برای تشریع بود، اون عدم العلم بالوساقه یا در فصل جهل به وساقت تحقق پیدا می کند یا در ظرف علم به عدم وساقت تحقق پیدا می کند، خب در اینجا استصحاب می خواهد به چی ثابت بکنه؟ استصحاب علم به عدم وساقت رو ثابت بکنه، یعنی واقع رو می ثابت بکنه. بر این علم و عدم واقع رو که میخواد بیاد فرض کنه که ثابت بکنه، چی مترتب میشه؟ اثر. اثر چیز حرمت تشریع. حرمت تشریع از اول بوده. وقتی حرمت تشریع از اول باشه، چون حرمت تشریع رفته روی چی؟ رفته روی عدم العلم. این عدم العلم دو صورت داره، یه صورتش جهله، با همون جهل از اول بوده دیگه، دیگه استصحاب میخواد بیاد چی رو ثابت بکنه. اینجاست که این اشکال ما بر همه این آقایان وارد میشه، که اگر قرار باشه که مقصود از استصحاب ترتب اثر باشه، در اینجا چیه؟ در اینجا اثر دیگه مترتب نمیشه. اشکالاتی که میاد اینه. فلذا اگر اون مبنای ما درباره استصحاب پذیرفته بشه، به راحتی در اینجا شما میتونید استصحاب کنید. یعنی استصحاب چی رو میکنید؟ استصحاب عدم وساقت سابق رو میکنید. اون استصحاب عدم وساقت سابق بیاد موضوع رو ثابت میکنه، یعنی واقع رو ثابت میکنه. تنزیلن همون عبارت از چیز عدم وساقت واقعی است. وقتی اون رو ثابت میکنه، دیگه به چیز ناینی هم دیگه مبنا بر اشکال به ناینی دیگه وارد میشه. چون ما در اینجا آمدیم استصحاب رو چیکار کردیم؟ ظرف استصحاب را آمدیم حکومت دادیم بر ظرف شک تکوینن. وقتی که حکومت پیدا بکنه نوبت برای شک باقی نمیمونه. یعنی حتی بر فرض چهارم هم اشکال بر ناینی چی وارد میشه. خب حالا اینها در این زمینه گیر میکنن. چرا گیر میکنن؟ چون میگن مقصود از جریان استصحاب ترتب اثره. وقتی ترتب اثر شد، خب اثر قبلا بوده، حرف ناینی درسته، حرف ناینی. خب این در اینجا در این زمینه آقای خود در اینجا میفرماین که ما بعد از بیان این چهار مقدمه و چهار مسئله، صحبت ما با ناینی این است که ایشون در کبرای مسئله با ما حرف نداره. کبرای قضیه چیست؟ کبرای قضیه یکی از این چهار تاست، یا اثر مترتب بر واقع است، یا اثر مترتب بر جهر است، یا اثر مترتب بر یک از دو عنوان است، یا اثر مترتب بر عنوان عام از جهل به واقع و علم به عدم. صحبت در مصداق، در مسئله تشریع، در مسئله تشریع و حرمت تشریع صحبت در مصداق است، و در مسئله قبح عقاب بلا بیان صحبت در مصداق که آیا مصداق ما از قسم ثالث است یا از قسم رابع. مرحوم ناینی میگه از قسم چیه؟ از قسم رابعه. ما میگیم از قسم ثالثه. از قسم ثالث میگیم دیگه استصحاب جاری میشه، چون ممکنه حالت سابقه داشته باشه. به چه بیانی؟ با این بیان. تشریع یا عبارت است، تشریع همونطوری که در به اصطلاح آیات قرآن داره که اتقولون علی الله ما لا تعلمون، که در اینجا تشریع را برده روی یکی از این دو روی عنوان عدم العلم در یه جا، اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیه دیگر تشریع را برده روی علم به عدم، یفترون علی الله کذب و هم لا یعلمون و هم یعلمون، ببخشید نام بدن، و هم یعلمون. افترا بر اساس علم به خلاف است، افتراء علی الله است و هم یعلمون، علم دارن. پس یکی از این دو عنوان موضوع برای حرمت تشریع واقع شده. پس معلوم میشه که تشریع ما یک این از اقسام چه قسم سومه، که قسم سوم اثر رفته را یا روی جهل به واقع یا روی علم به عدم واقع، و در مسئله تشریع هم همینه. اینم پس بنابراین اگر فرض کنی که در یک جا که شک کردیم که آیا این وساقت دارد یا ندارد، در اینجا جای استصحاب هست، شما میتونی استصحاب عدم طفولیت جاری بکنی در اینجا، استصحاب عدمی را که مربوط به طفولیت است جاری بکنی، و به واسطه اون استصحاب حرمت تشریع رو بخواد چیکار بکنی؟ ثابت میکنی، هیچ اشکال نداره. اومدیم سراغ چی؟ مانحنفی. مانحنفی استصحاب عدم منع زمان چیست؟ استصحاب عدم منع ازلی یا استصحاب عدم منع بلوغ. مانحنفی اینه دیگه. مرحوم ناینی میگو استصحاب عدم منع که استصحاب براءت است جاری نیست، اون استصحاب اثر سابق داره. در ظرف شک، شک در تکلیف و عدم تکلیف، در نفس شک قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است. وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شد، دیگه شما نمیتونید استصحاب کنید، چون استصحاب همین اثر رو میاد ثابت میکنه. ما در اینجا میگیم نه، در اینجا اثر متفاوته. چرا متفاوته؟ به جهت اینکه اثری که مترتب است بر شک در تکلیف اقسام مختلفی داره، یا اینکه قبح عقاب مترتب است اصلا بر عدم تکلیف، یعنی ملاک برای قبح عقاب این است که اصلا تکلیفی نیست، تکلیف وجود نداره، اباحه است، جل اباحه است. در اینجا قبح عقاب خیلی اقبح است از اینکه تکلیف وجود دارد و ما عالم به تکلیف نیستیم. این عقبه دیگه، در جایی که فرض کنی که ما حلاله، حالا انسان این ما حلال رو بخوره بعد خدا بر این خوردن عقابش بکنی، خیلی قبیح دیگه. یا این که این ما حلال نیست ولی من عالم به حلیت نیستم، من عالم به واقع نیستم، پس قبه عقاب عقبه هست در صورت وجود عدم، در صورت عدم تکلیف واقعا، از این که تکلیف باشه وجود تکلیف و جهل به واقع، و وجود تکلیف و جهل به واقع عقبه هست عقابش از چی؟ از عدم تکلیف، از وجود تکلیف و بیان بر ترخیص. پس ما سه قبه در اینجا داریم. قبه اول که عقبه هست از بقیه در صورت وجود تکلیف، تکلیف در صورت عدم تکلیف، اصلا تکلیفی واقع نیست، یا وجود تکلیف برخلاف، اینطور بهتر بگیم اصلا عدم تکلیف. و این قبه دوم در مرتبه پایین‌تر در صورت وجود تکلیف و عدم العلم به تکلیف. قبه سوم در صورت وجود تکلیف و ترخیص در فعل، ترخیص داشتون شاره ترخیص بده، حالا یا با استصحاب ترخیص بده، یا با قواعد دیگه ترخیص بده، یا با فرض کنید قواعد عقلی ترخیص داده بشه، این در این صورت. پس وقتی که ملاکات مختلف شد، طبعا آثاری که هر کدام بر یک ملاک خاصه آثار متفاوته، گرچه در همه قبه عقاب است، ولی صحبت در کیفیت اون قبه هست. در اولی به یک نحوه، ملاک در اولی اصلا عدم و تکلیف واقعنه، ملاک در دوم عدم العلم به تکلیف است، ملاک سوم ترخیص در فعل است، و هر کدام از اینها چیست؟ ملاک متفاوت داره. ملاک متفاوت که داشت، پس بنابراین آثارش هم میشه متفاوت. درست شد؟ این اشکال بچی. پس بنابراین ما نحن و فیه ما میشه از قسم ثالث، که در قسم ثالث گفتیم که آثار مترتب است بر هر کدام از دو عنوان، جهل به واقع و علم به خلاف، نه از قسم رابع میشه که شما نتونید حساب کنید. درست شد؟ و فیه ما لا یخفا دیگه به ما داری فرد مشکل که نبود مشکل
قابل
بلا
مشکل جهد قابل
بیان